رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام شنونده عزیز، نشر سوم و جنبسته مجله شامگاهی رادیوی آزادی را در روز پنجشنبه 23 اپریل سال 2009 من کیوم مرسیاتو از استودیوی دوشنبه معرفی میکنم. حالا اینجا ساعت 9 شب است.
سلام شنونده عزیز، خیرمون با کوزوده هستم از استودیوی آزادی در پراگ. ساعتی ما 6 شام است و حالا نخست از مهمترین رویدادهای جهان شروع میکنیم. با سوال اول، چی خبر در تاجیکستان و جهان؟ با همکارم میرزایی سلیم پور مراجعت میکنم.
خوب، خبر داغ این ساعت از پاکستان آمد. نیروهای شبه نظامی پاکستان که به خاطر دفاع از تاسیسات دولتی و پلها در ناحیه بونیر مستقر شدند، امروز وارد درگیری شدند که در آن یک افسر پلیس کشته شد. هنوز معلوم نیست که زد خورد با جنگیان طالب صورت گرفته است یا خیر، ولی درگیری در بونیر واقع در تقریبا 100 کیلومتری اسلام آباد نگرانی ها درباره آینده قرارداد صلح دولت با طالبان در وادی سوات را می افزاید. طالبان در پی تصویب قراردادی که در عوض صلح با جنگیان تطبیق قانون های شریعت در وادی سوات اجازه میدهد، وارد بونیر شدند و در راه این ناحیه پاسگاه ها گذاشته به دیدبانی کوچه و بازارهایش پرداختند. اسلام آباد به دنبال روز چهارشنبه به بونیر نیرو فرستاد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون دیروز دولت پاکستان را به عقب نشینی در مقابل طالبان عیبدار کرد و گفت اکنون از پاکستان تهدید مرگواری به امنیت جهان برمی آید. و امروز بر اثر دو حمله انتحاری در عراق بیش از 70 تن کشته شدند. حمله مرگطلبانه در یک آشخانه در شهر مقدادیه که زائرین ایرانی در آن در راه به سوی شهر مقدس کربلا نان می‌خوردند، منجر به هلاکت دست کم 45 نفر و جراحت برداشتن 55 تن دیگر شد. 28 نفر دیگر بر اثر یک حمله انتحاری علیه پلیس امروز در بغداد کشته شدند. در همین حال مقامات نظامی عراق از بازداشت ابو عمر بغدادی، رهبری بخش عراقی شبکه القاعده خبر میدهند. این بخش القاعده خود را دولت اسلامی عراق مینامد. رئیس بانک جهانی روبرت زیلیک در نامه جوابیش به رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف که مطبوعات ازبکستان نشر کرد نوشته است که این نهاد با نگرانی تاشکند در مورد بنیاد نیروگاه‌های جدید در منطقه موافق است. آقای زیلیک نوشته است که با نگرانی ازبکستان در مورد موازنت آسیب‌پذیر اکولوژی در منطقه و ضرورت تامین این ضمانت که استفاده از ظرفیت‌های هیدروانرژتیکی باعث کاهش جریان آب برای کشورهای پایان‌آب نخواهد شد هم فکر است. زیلیک نوشته است بانک جهانی در رابطه با نیروگاه راغون تنها جهت انجام آموزش مقدماتی طرح مذکور تعهد سپرده، به ویژه به ارزیابی پیامدهای منطقوی این طرح تاکید میکند. رهبری بانک جهانی گفته است این نهاد به این منظور یک هیئت بین‌المللی عبارت از کارشناسان مستقل را تأسیس خواهد داد. ترکیه و ارمنستان در پی مذاکراتی که با میانجیگری شویتسریه دایر شد، اصرار داشتند که در مورد راه‌های احیای روابط دو جانبه به توافق رسیده‌اند. بیانیه وزارت‌های خارجه ترکیه و ارمنستان همگی یک روز قبل از 24 اپریل که ارمنی‌ها از قربانیان کشتار جمعی سال 1915 یاد می‌کنند نشر شد. ارمنستان قتل عام ارمنی‌ها توسط نیروهای ترکان عثمانی را نسل کشی می نامد، اما ترکیه با تردید تعبیر نسل کشی کشتار ارمنی‌ها را پیامد جنگ شهروندی می خواند. رئیس جمهوری ترکمنستان قربان قلی بردی محمدوف امروز در افتتاح یک انجمن بین المللی انرژی در اشخاباد گفت کشورش میخواهد با غرب جهت پیدا کردن راههای نوی دیورسیفیکاسیای صادرات گازش همکاری کند. انجمن انرژی امروز در پایتخت ترکمنستان با شرکت هیئت‌های دولتی و تجارتی از روسیه و آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا آغاز به کار کرد. انتظار می‌رود در این همایش راههای به بازار غرب پیوستن منابع انرژی بحر خزر بررسی شود. شرکت تاجیک ایر میخواهد خریده پروازهایش به روسیه را گسترش داده، به زودی با 7 شهر دیگری روسیه ارتباط هوایی برقرار کند. از جمله افتتاح پروازها به سوچی، نیژنی ورتوسک، کراسنویارسک، چلیابینسک، آرنبورگ و ایرکوتسک و تیومن در نظر داشته شده است. فعلا هواپیماهای تاجیک ایر به 5 شهر روسیه مسکو، سن پترزبورگ، یکاترینبورگ و نوسیبیرسک و سمارا پرواز میکنند. رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکو گفت قصد دارد در انتخابات آینده پرزیدنتی به خاطر دریافت دوره دوم ریاست وارد مبارزه شود. این در حالی است که فعلا میزان محبوبیت یوشنکو در بین مردم زیر 10% شده است. رقیب او ویکتور یانوکوویچ نیز قبلا خبر داد که نامزدیش را در انتخابات خواهد گذاشت. پارلمان اوکراین 25 اکتبر روز انتخابات تعیین کرد، ولی پرزیدنت یوشنکو این سنه را رد کرده است. و تا یک سال دیگر در منطقه بونه حصارک پایتخت تاجیکستان یک باغ نو فراغت بنیاد خواهد شد. باغ نو که قرار است در سالگرد 20 استقلال تاجیکستان افتتاح شود، در میدان 15 هکتار ساخته خواهد شد. مراسم گذاشتن خشت اول این ساختمان در نوروز امسال دایر شده، اکنون برای بنیاد باغ بونه حصارک آزمونی بین المللی اعلان کرده اند.
و با آخرین خبرهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی همکار ما میرزای سلیمپور همراه ما در استودیا بودند. تشکر میرزا. تفصیلات این و دیگر خبرها را از سامانه اینترنتی ما دریافت کنید. ozodi.org ozodi.tj
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در این لحظه برنامه نخست توجه کنید به عنوانی موضوعهایی که در این قسمت برنامه قرار است تقدیم شنونده عزیز شود.
مسئولین ناتو میگویند که در تاجیکستان دو مرکز منطقه‌ای این پیمان تأسیس خواهد شد.
مقامات مجمع پارلمانی ناتو میگویند که تاجیکستان الترناتیوی کاملی منس بوده نمیتواند.
بر اثر بارشات شدید و سیلخیزی های روزهای اخیر در ولایت ختنان ده ها خانه های استقامتی آسیب دیدند.
و حالا برنامه را با انجام بازدید مجمع پارلمانی ناتو از تاجیکستان پی میگیریم. یکی از نکته های قابل توجه این سفر بررسی احتمال تاسیس دو مرکز نوی این پیمان نظامی در قلمرو این جمهوری گفته می شود. این صحبت ها در جریان دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با دبیر کل مجمع پارلمانی ناتو دیوید هوبس در دوشنبه صدا داد. در حالی که فعلا راجع به تفصیلات دیگر این خبر اطلاعی در دست نیست، یعنی اطلاع کافی در دست نیست، اما در خبر رسمی مقامات تاجیکستان با گفتگوهای سودمند بر پایه تاسیس مرکز مخصوص مبارزه با تروریسم و مرکز نجات در حالت اضطراری اشاره شده است.
و درباره این همه همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان با چند تن از تحلیلگران سیاسی و نماینده سفارت روسیه در دوشنبه هم صحبت کرده است و از آنها پرسیده است که تا چه اندازه تشکیل چنین این مرکزها ممکن و همکاری های تاجیکستان با ناتو بعد از این در حل مشکل افغانستان مؤثر خواهد بود یا نه.
تشکیل یک مرکز ویژه منطقوی ناتو در مبارزه علیه تروریسم و مرکز نجات بخش از حادثه های اضطراری در تاجیکستان از موضوعات محوری گفتگوهای دیوید هوبس دبیر کل مجمع پارلمانی پیمان اتلانتیک شمالی و رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه شهر بود. دفتری مطبوعاتی رئیس جمهور تاجیکستان از گفتگوها بر سر این مسئله را سودمند تلقی کردند. علیمجان سلیمزاده رئیس کمیته روابط بین المللی پارلمان تاجیکستان که در این گفتگوها شرکت داشت، موضوع بررسی تشکیل همچنین مرکز در تاجیکستان از سوی ناتو را تایید کرد. در حالی که در گفتگوهای رئیس جمهوری تاجیکستان و دیوید هوبس دبیر کل مجمع پارلمانی ناتو، موضوع تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان، مینروبی در مرزها، همچنین اجرای برنامه‌های انرژی در تاجیکستان به نفع افغانستان نیز بررسی شد. با وجود آن که در این اواخر کشورهای غرب و ناتو در حل مشکل افغانستان به کشورهای آسیای میانه به خصوص تاجیکستان که سیاست درهای باز را پیش گرفته است رو آوردند، برخی از کارشناسان تشکیل چنین یک مرکز منطقوی مبارزه با تروریسم در تاجیکستان از سوی ناتو را غیر ممکن می دانند. به این دلیل که به گفته آنها تاجیکستان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع است. مظفر علیموف رئیس مرکز پژوهش سیاسی شرق در دوشنبه در این باره گفت:
البته وقتی که یکی از نزدیکترین بازوهای آمریکایی و ناتو از مناطقی خارج شد، خود از خود معلوم است که باید به ایوازی و یگان راههای دیگری کمک به افغانستان برسد. از خود تاجیکستان که وعده کرد که به این کمک میکند، این احتمال دارد از همین وعده پیشتر باید برآید و این به فکر من به اون معنی نیست که در اینجا یک نقطه نوی فردی باید وجود دارد.
اما سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز مطالعات سیاسی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان همچنین همکاری در مبارزه علیه تروریسم را به نفع هم روسیه، هم تاجیکستان و کشورهای دیگری منطقه می‌داند. آقای سفروف گفت:
در هر همکاری بین سازمان‌های گوناگون دیدن یگان دشمنی فایده ندارد و حتی خود مثلا روسیه هم با ناتو کوشش میکند که همکاری‌های داشته باشد. البته در دوره اودکبه نمی‌خواهند که ناتو وسیع شود. ناتو هم نمی‌خواهد که مثلا شاست یا سازمان همکاری‌های شانگهای وسیع شود یا اودکبه وسیع شود، ولی مناسبت‌های خوب متقابله در بین این سازمان‌ها بودنش امکان دارد.
در رابطه با نظر سیف الله سفروف در گفتگو با عبدالغفار کمال تحلیلگر امور سیاسی این سوال را مطرح کردم که آیا تاجیکستان به دلیل عدم اعتماد به همسایگان مسئله تشکیل مرکزی منطقوی مبارزه با تروریسم ناتو در جمهوری را مطرح کرده است؟
حکومت تاجیکستان وادار شده است، یعنی وضعیت وادارش کرده است که با دیگر کشورها هم رابطه خود را برقرار سازد تا که بتواند اعتماد آنها و همین طور سرمایه آنها را جلب کند. این برعکس یک نوع رقابت به وجود می آورد و من در آینده این گونه سیاست چشم‌انداز خوبی را می بینم.
این در حالی است که روسیه به این همکاری های تاجیکستان و ناتو مخالف نیست. کامیل ماگامدوف سخنگوی سفارت روسیه در تاجیکستان در این باره گفت:
Я думаю, что Россия смотрит нормально на контакты Таджикистана с представителями стран НАТО.
به نظر من روسیه به تماس و همکاری های تاجیکستان با ناتو در مبارزه با تروریسم که توأم به استقرار ثبات در منطقه است نگبین است، در حالی که روسیه نیز با ناتو چنین همکاری ها را دارد.
این در حالی است که موضوعات محوری گفتگوهای اخیر ریچارد باوچر یاوری وزیر خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی با رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه نیز به حل مشکل افغانستان از طریق همکاری با تاجیکستان بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه ها آید امکان تأسیس مرکزهای ناتو در قلمروی تاجیکستان
و بعد انجام دید و بازدیدهای هیئت مجمع یا اسمبلی پارلمانی ناتو از تاجیکستان و مذاکره های این هیئت با مقامات بلند پای این کشور، طوری گفتیم آنها دوشنبه را ترک کردند و همکارمون اسکندر خواجه میرزاده رهبران هیئت مجمع پارلمانی ناتو یعنی دبیر کل این سازمان دیوید هوبس و عضو این هیئت خانم روکساندرا پوپارو در راه به بروسل پیدا کرد و ابتدا از دیوید هوبس خواست که این برنامه ها رو نتیجه گیری کند.
سفر به تاجیکستان پر ثمر بود. این اولین زیارت هیئت مجمع پارلمانی ناتو از تاجیکستان بود و از این رو ما به اصطلاح شنیدیم و آموختیم. ما خوشحال هستیم که با پارلمان و حکومت این کشور روابط رسمی براه مانده ایم. ولی مجمع پارلمانی ناتو طوری از نامش برمی آید مؤسسه پارلمانی بوده، وظیفه اساسی آن تنظیم روابط با پارلمان ها و از جمله با پارلمان تاجیکستان است. ما وسیله های گوناگون تحکیم چنین روابط را در اختیار داریم و امیدواریم که بعد این سفر روابط توسعه می‌یابد و ما شاهد برنامه های تمرینی برای هیئت های پارلمانی و خادمانی پارلمان خواهیم شد.
در رسانه های تاجیکستان گفته می شود که اثنای ملاقات هیئت مجمع پارلمانی ناتو با پرزیدنت تاجیکستان، اقتباس می آورم، پیشنهادها بحری در تاجیکستان کشادن نهاد منطقوی ناتو چون مرکز مخصوص آید به مبارزه با تروریسم و مرکز نجاددهی از حالتهای فوق‌العاده گفتگوی سودمند صورت گرفت. می خواستم در این باره معلومات دهید. مرحمت خانم روکساندرا پوپا، عضو هیئت مجمع پارلمانی ناتو اثنای زیارت از تاجیکستان.
بله، احتمال در جریان صحبت ما چنین پیشنهاد از طرف پرزیدنت تاجیکستان مطرح شده بود. بحث در این باره جریان نگرفت، زیرا مجمع پارلمانی ناتو حق قبول قرار در این موضوع را ندارد.
خوب، خانم روکساندرا پوپا، بگویید که در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان کدام مسئله ها را بررسی کردید؟
به وجه عموم از مسئله های اساسی صحبتمون می توان مسئله وضع افغانستان، سهم تاجیکستان در تحکیم نظم و ثبات منطقه، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اکستریمیسم دینی و تروریسم، سیاست خارجی تاجیکستان و روابط این کشور با دولت های قدرتمند منطقه روسیه، چین، ایران، ناتو و اتحادیه اروپا را یاد کرد.
آوازه ها زیادند که بعد قطع همکاری های نظامی ایالات متحده آمریکا و قرقیزستان در پایگاه منس، تاجیکستان امکان دارد به پایگاه منطقوی ناتو در آسیای مرکزی تبدیل یابد. شما در این باره چی فکر دارید؟ مرحمت خانم روکساندرا پوپا، عضو هیئت مجمع پارلمانی ناتو اثنای زیارت از تاجیکستان.
تاجیکستان واقعا کشوری مهم در انتقال مال و اشیا به افغانستان است. ولی در حال حاضر ما نمی توانیم بگوییم که تاجیکستان در جریان ترانزیت مال به افغانستان به نقطه اساسی تبدیل یابد. راه های دیگر نیز وجود دارند. تا جایی می دانیم مسئله تبدیل منس با پایگاه دیگر مطرح نیست. خلاصه تاجیکستان هیچگاه الترناتیو کامل برای منس بودن نمی تواند.
تشکر از شما خانم رکساندرا پاپا، عضو هیئت مجمع پارلمانی ناتو. و در پایان صحبت میخواهم از دبیر کل مجمع پارلمانی ناتو دیوید هوبس پرسم که آیا اکنون شما میزبان هیئت پارلمانی تاجیکستان در مجمع پارلمانی ناتو خواهید شد؟
ما با پارلمان های کشورهای گوناگون روابط برقرار کرده ایم. در روسیه مرکزی این جریان در همین اواخر شروع شده است. بخشی از سفر ما به ارزیابی امکانات توسعه روابط با پارلمان تاجیکستان بخشیده شده بود. ما بعضی گام های بعدی را نیز مد نظر گرفته ایم. من با رهبران سیاسی همان این تشبث ها را مطرح خواهم کرد. امیدوارم که ما هیئت های خرد پارلمانی را برای شرکت در چهارابینی های ما دعوت میکنیم. حالا نامگوی این چهارابینی ها باید مشخص شود.
صحبت همکار ما اسکندر خواجه میرزاده با اعضای هیئت مجمعی پارلمانی ناتو بود.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی نقطه ارگ شنونده عزیز، از جمله این مصاحبه رو که حالا شنیدید به طور مفصل میتوانید در همین سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید، آزادی نقطه ارگ، آزادی نقطه تیجی. و حالا توجه کنید به آخرین تحولات در ناحیه خراسان ولایت ختلان که بعدی بارشات شدید و سیل خیزی های روزهای آخر مردمش در یک حالتی وخیم قرار دارند.
البته سیلخیزی ها در ناحیه خراسان ولایت ختلان تلفات جانی در پی نداشتند، اما نزدیک 90 منزلی ساکنان را تخریب کرده و مال و کالای آنها را به نابودی برده است. ساکنان میگویند که از شهر و نواحی دیگر ولایت به خصوص از طرف نزدیکان آنها برایشان کمک های غذایی میرسد، اما مسئولان اداره اضطراری برای رفع عواقب این آفت طبیعی سهلنگاری میکنند. این ساکنان میگویند در روزی که به منزل زیستند حتی خیمه ای ندارند که درون آن شب را روز کنند. همکار ما در شهر قرغان‌تپه نصرجان مامورزاده برای حال پرسی این ساکنان آفت زده ناحیه خراسان رفته بود و این گزارش را فرستاده است که حالا با هم میشنویم.
بر اثر بارش سیل نزدیک به 90 منزلی زیست در دهه 18 پارت سیزد ناحیه خراسان ولایت ختلان تخریب شده، صدها ساکن محلی بدون منزل مانده اند. ساکنان محلی میگویند حادثه مذکور به زلزله و تخریب کاری های دهه شراره حصار که در 20 سال قبل رخ داده است شباهت داشته است. هرچند سیل بارش تلفات جانی به دنبال نداشته است، اما صدها سر چاروای خانگی را کشته، علاوه به خانه های خراب شده بیش از 20 هکتار با و کشتزار را نیز کاملا تخریب کرده است. در محل حادثه مقامات کمیته حالت های اضطراری، کارمندان جمعیت هلال احمر و پزشکان حضور داشته پیامد های آفت طبیعی را ارزیابی میکنند. اما همان گونه که به مشاهده میرسد، شماری سربازان کمیته حالت های اضطراری بسیار ناچیز بوده و اساسا خودی مردم ضرر دیده همراه با پیوندانشان به رفع عواقب سیل بارش مشغولند. با گفته جورخان یارف، سردار ستاد حالات اضطراری ناحیه خراسان، مقامات دولتی حالا تلاش دارند به خانواده های ضرر دیده کمک های غذایی و طبی رسانند. وی میگوید
از طرف حکومت ناحیه یاردم شده است، آرد، بادام، نان، مکرون، چیکی خوراک ها پیاز و کارتشکا.
روحی مردم چقدر
است؟ خیر برای شما بزای کردیم.
این هم در حال است که به گفته خانم شیرین تبروا، یکی از آسیب دیدگان حادثه، مقامات دولتی با گذشت دو شبانه روز از وقوع این سیل بارش و تخریب دهه هیچ کمک مشخصی به او و هم دهگانش نرسانیده اند. گذشته از این مناسبت مقامات با اویله های جبر دیده ناسزا بوده است.
من خیلی دادنی کردم که خاتم یاردم آوردم خونی اپا ما همین ضرر دیگه خونی اپا ما نمی
خلی. و اما در ستاد عاجل کمک به جبر دیدگان سیل بارش دهه 18 پارتسیز اطلاع دادند که از جانب حکومت های شهر و نواحی کشور به محل آفت کمک های مادی ارسال می شود. بختیار گولوف، سردار ستاد حالت های اضطراری ناحیه حصار، به رادیوی آزادی گفت از سوی حکومت این ناحیه به جبر دیدگان حادثه اخیر کمک های غذایی ارائه شده است.
ارد 7.5 تن، روغن 350 کیلو برنج 700 کیلو شکر 300 کیلو 350 کیلو شکر از نوحیه ایسور مخومات اجرای محلی و کمی دوانتی نوی سور
دهه 18 پرتیز در 25 سال قبل در یکی از موضع های نزدیک به کوهستان نوحیه خراسان تأسیس داده شده ساکنانی آن اساساً از حساب چارواداری روز می برند اما در پی آفت طبیعی اخیر تقریبا هر یک خانواده چاروای خانگی خود را از دست داده اکنون معلوم نیست که شغل آینده آنها چی خواهد بود گذشته از این هنوز مقامات ولایت ختلان اوید به تقدیر آینده ساکنان دهه تخریب شده ناحیه خراسان تصمیمی دقیقه نگرفتند. نصیر جان مامورزاده رادیوی آزادی از دهه 18 پرتسیزد ناحیه خراسان.
سیل خیزی های شدید در خراسان ختلان که ده ها خانه های استقامتی محلی را آسیب رسانده مردم را بیچاره کرده است و این مردم حالا به کمک فوری نیاز دارند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
آزادی در ساتلیت وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره گفت پاکستان با آنکه قانون‌های شریعت را در بخشی از قلمروش اجازت داد در برابر طالبان عقب نشینی کرده است و اکنون از پاکستان تهدیدی مرگ‌آور برای امنیت جهان برمی‌خیزد منظور خانم کلینتون معامله دولت پاکستان با جنگیان طالب در وادی سوات است که بر اساس آن در این منطقه قانون‌های شریعت جاری می‌شود با این حال طالبان به راهپیمایی بی‌ایست خود در پاکستان ادامه می‌دهند
بنابر خبرهای رسیده جنگیان سوات اکنون ناحیه همجوار بونیر در همگی 110 کیلومتری پایتخت پاکستان را زیر نظارت آورده هرچی بیشتر به داخلتری قلب پاکستان راه میجویند اما با این همه تاریخ پرشیب و فراز مناسبات مقامات نظامی و هم جنگیان اسلامی برای شکست دادن تهدیدها حاکی است که این جنگیان در استراتژی نظامی پاکستان در امر مقابله به هر نوع تهدید همچنان نقش برجسته دارند ادامه این موضوع در گزارش همکار ما مرزای سلیم پور
وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره پاکستان را یک تهدید مرگ‌آور به امنیت آمریکا و جهان به قلم داد. خانم کلینتون از جمله گفت
We cannot underscore the seriousness of the existential threat.
ما جدیت تهدیدی موجوده به دولت پاکستان را تأکید نکردن نمی توانیم. فعلا در فاصله همگی چند ساعت از اسلام آباد گروه های متحد تروریستی و آنهای استادند که در پی سقوط دولت پاکستانند و این کشور طوری همه ما می دانیم قدرتی هسته‌ای است.
Which is, as we all know, a nuclear armed state.
هیلاری کلینتون همچنین هشدار داد که دولت پاکستان با رضایتش به جاری کردن شریعت در وادی سوات در برابر طالبان عقب نشینی اصولی کرده است. این هشدار وزیر خارجه آمریکا در حالی صدا داد که بنا به خبرها جنگیان طالب با اشغال ناحیه بونیر قلمرو تحت نظارت خود در غرب پاکستان را باز هم توسعه بخشیدند و اکنون در فاصله همگی 110 کیلومتر از پایتخت شهر اسلام آباد و در موضع سنگر گرفتند که می توانند مردان دومین شهر بزرگ ولایت شمال غربی را هدف بگیرند. با دنبال سالیان خونریزی و دعوت‌ها به راه‌های صلح‌آمیز ختم نزاع‌های داخلی پاکستان این کشور اکنون با جنگیان اسلامی که به قلب پاکستان ولایت ثروتمند پنجاب چشم دوخته‌اند دقیقاً به خاطر بقای خود وارد نبردها شده است برخی ناظران امور در پس‌منظر تحولات اخیر به سابقه دستکم 13 ساله آخری تاریخ پاکستان اشاره می‌کنند که مقامات نظامی و اکتشافیش از نیروی جنگیان اسلامی ابتدا در افغانستان همسایه و بعداً در کشمیر منطقه بحثی بین پاکستان و هند فراوان استفاده می بردند. کارشناسان می گویند این تجربه هنوز هم ادامه دارد و برخی در نهادهای عالی نظامی پاکستان با این باور که سلطه‌جویی های آمریکا در منطقه در نهایت پاکستان را به یک کشور فرمانبردار در پهلوی رقیب قدیمیش هند تبدیل می دهد همچنان روی نیروی جنگیان اسلامی حساب می کنند. جنرال های سابق پاکستانی میرزا اسلام و حمید گل که اخیری را رئیس جمهور آصف علی زرداری بار ایدئولوژی سیاسی ترور نیز نامیده بود حتی ادعا میکردند که هدف آمریکا زیر نظارت آوردن تسلیحات هسته‌ای پاکستان است اما مروین وینباوم تحلیلگر مسائل پاکستان در پژوهشگاه خاورمیانه در واشنگتن میگوید وضع اصلی خیلی پیچیده‌تر از آن چیزی که در نظر اول می‌نماید
من استراتژی بزرگی را نمی بینم. پاکستان هنوز به آمریکا نیاز دارد و این عقیده که اسلام آباد به طالبان اجازت می دهد قسمت های بزرگی پاکستان را طالبانی کنند و گمان ها درباره تقویت حضور آمریکا برای من از حدس و گمان بیش نیست و بافته خیال می نماید. ولی به نظر من نیروهای مسلح در واقع در یک وضع مشکل گرفتار شدند. آنها واقعا سیاست ضد طالبان را پیش بردن نمی توانند چون که آنها فعلا حتی به توانمندی های خود و به پشتیبانی نیروها و افسران سطح پایانی مطمئن نیستند. روابط آمریکا و پاکستان اخیرا زمانی بد شد که افسران ارشد آمریکایی ICI خدمات اکتشافی پاکستان را به حفظ روابط نزدیک با طالبان عیب دار کردند. مسئله در مطبوعات در همین اواخر برخاست، ولی واشنگتن از سال 2001 به این سو همیشه به اصلاح کاری ICI دعوت میکرد. با این حال طالبان با اشغال بونر نه فقط در سمت پایتخت اسلام آباد پیشرفت کردند، بلکه آنها همزمان نفوذ خود در ولایت پرجمعیت ترین و از نگاه سیاسی خیلی مهمی پنجاب در شرق پاکستان را نیز افزایش میدهند. تحلیلگر آمریکایی ماروین وینباوم با توجه به این نکته که بخش اعظم افسران و سربازان ارتش پاکستان از همین ولایت پنجابند میگوید پیشرفت های جنگیان طالب در این سمت ها میتواند ارتش را در یک وضع دهشت آور قرار دهد، زیرا تاکنون یک قانون نانوشته در پاکستان هر نوع استفاده ارتش بخش اعظمش پنجابی را در مقابل مردم پنجابی منع میکرد. انتظار می‌رود رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در اوایل ماه می با همتایان افغان و پاکستانی خود حامد کرزی و آصف علی زرداری ملاقات کند و غالباً یک موضوع اصلی این صحبت‌ها وضع خطرناک پیش آمده در پاکستان و عقب نشینی‌های اخیر اسلام آباد در مقابل جنگیان طالب خواهد شد.
اظهارات هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اوید به تهدید مرگاور برای امنیت جهان از پاکستان.
و کلمرز با همین مطلب با پایان نیمه اول این ساعتی مجله شامگاهی هم نزدیک می شویم. حالا گفتنی های زیاد داریم شنونده عزیز و از این خاطر حالا فقط برای فرصتی خیلی کوتاه تنفسی موسیقی می گیریم.
بله خیرامون، اما فقط میخوام اینجا یادآوری کنم که در نیم ساعته دیگر ما درباره اتهام دو سازمان خیریه محلی در خوجند برای تبلیغ مذهبی مسیحیت خبر خواهیم داد. اما حالا آهنگ وعدگی در رادیو آزادی.
تو کجا از تو گریزم تو با کهی با خود ستیزم با همه در دینی هنم عشق ریزم عشق ریزم
باید نون با تو سازم دل بازم دل ربایم باید و به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم دشواری نه از آزار و از خاری خزانم را بهار آری اگر همراه من باشی عوض هایم نگردد بی توی با من چون تقدیر از سود و رازنم ستی اگر همراه من باشی.
باید نون با تو سازم دل بازم دل را بایم باید و به پرده گویم تو عزیز هستی برایم.
باید نون با تو سازم دل بازم دل را بایم باید و به پرده گویم تو عزیز هستی برایم. توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا.
و شما شنونده این مجله شومگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. در پایتخت تاجیکستان ساعت 9:30 شام است. نشی سیومی مجله شومگاهی رو می شنوید و یادآور می شویم که خبرهای تازه ترین ساعت از این قرار است. نیروهای شبه نظامی پاکستان که به خاطر دفاع از تاسیسات دولتی و پلها در ناحیه بونیر مستقر شدند، امروز وارد درگیری شدند که در آن یک افسر پلیس کشته شد.
تاجیکستان و ناتو برای توسعه همکاری ها موافقت کردند. با انجام بازدید مجمعی پارلمانی این پیمان نظامی از تاجیکستان به نظر می رسد که مرحله نوی همکاری ها در سمت تاسیس مرکز های ویژه ناتو در تاجیکستان برای مبارزه با تروریسم و حالت های اضطراری آغاز می شود.
رئیس بانک جهانی روبرت زیلک در نامه جوابیش به رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف که مطبوعات ازبکستان امروز نشر کرده است نوشته است که نهاد با نگرانی تاشکند در مورد بنیاد نیروگاه‌های جدید در منطقه موافق است. آقای زیلک نوشته است که با نگرانی ازبکستان در مورد موازنت آسیب پذیر اکولوژی در منطقه و ضرورت تامین این ضمانت که استفاده از ظرفیت‌های گیدروانرژتیکی باعث کاهش جریان آب برای کشورهای پایان آب نخواهد شد هم فکر است.
بله، و حالا اون مسائلی که این بعد قرار است در مجله شومگاهی رادیوی آزادی تقدیم شود.
در تاجیکستان کار دو سازمان خیریه با اتهام پیشبردی تبلیغات مذهبی متوقف شده است.
صندوق بین المللی پول در آینده بینی نوی خود گفت جهان معاصر به بحران عمیق‌تر فرو می‌رود و نشانه های بهبود تنها در پایان سال 2010 نمودار خواهند شد.
نخست وزیر قرغیزستان در مسئله تقسیم ذخیره های آب در آسیای مرکزی گفت که آب نباید همچون یک وسیله تفریقه اندازی در میان این جمهوری ها خدمت کند. و حالا مجله شامگاهی ما با مطلب درباره متوقف شوی فعالیت دو سازمان خیریه در شمال تاجیکستان ادامه میکند که در پیشبرد تبلیغات مذهبی یعنی تشویقات مسیحی در میان کودکان متهم میشود.
تشکر. خرمان مسئولان وزارت عدلیه تاجیکستان امروز در حال از ادامه بحث دادگاهیشان با سازمان خیریه الیانس میشن که در تبلیغات دینی متهم میشد خبر دادند که باز در فعالیت دو سازمان غیر دولتی محلی در خوجند ترغیب غیر قانونی مذهبی مسیحی را آشکار کردند. این وزارت میگوید که دو سازمان متهم به تبلیغ دینی مسیحی پیش از این به تعلیم نورسان از خانواده های کم بضاعت مشغول بوده است. اما دولت سلیمانوف رئیس بخش تنظیم سازمان های غیر دولتی در وزارت عدلیه میگوید این سازمان ها با استفاده از ناداری و نگری چون این خانواده های کمبیزاد دینی مسیحی را طریق تقسیم کتاب و ورقنامه های مربوط به دینی مسیحی ترغیب میکردند. از سوی دیگر متوقف شوی فعالیت دو سازمان خیریه محلی ماه بعد قبول قانون نوی دین در تاجیکستان که معروف به قانون شدیداً محدود کننده آزادی های اعتقاد میباشد صورت میگیرد. در این باره همکاری ما مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارد.
وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید دو سازمان خیریه غیر دولتی در شهر خوجند را برای تبلیغ غیر قانونی دینی مسیحی متهم دانسته است. دولت سلیمانوف رئیس بخش تنظیمی سازمان های غیر دولتی و حزب های سیاسی بر رادیوی آزادی گفت دستی مدد به حیات جوانان که از سال 2000 به این سو در تاجیکستان فعالند اخیرا به ترغیب مسیحیت میان کودکان مسلمان پرداختند. در حالی که به گفته او وظیفه اصلی این سازمان ها با دریافت کمک های بین المللی یاری به تحصیل فرزندان از خانواده های فقیر بوده است.
اینا در همون مکتب هایی که برای آموزاندن زبان تشکیل کرده اند در همونجا در برابر آموزان زبان های به مثل انگلیسی به مثل منامین فارسی خط نیاگان در برابر همین اینا به همین تبلیغ دست زدن.
دولت سلیمانوف میگوید از فعالیت غیر مجاز دست مدد و حیات جوانان دادستانی ولایت سغد هم آگاه است و آنها خواستار هر چیز زود قطعی فعالیت این سازمان ها میباشند. وی گفت وزارت عدلیه تاجیکستان تصمیمش برای آشکار کردن تبلیغ غیر قانونی ادیان غیر اسلامی در فعالیت سازمان‌های خیریه را ادامه می‌دهد.
با سود برای باز داشتن و در آینده بر هم دادنشون علاقه مراجعه کرده شده است و در آینده باز هم چنین تشکیلاتی که به همین کارها دست می‌زنند، به همین تشویق و ترغیب مسئله دین از طرف وزارت عدلیه علاقه یک کار رفته ایستادن نسبت دیگر تشکیلات وقتی که ما معین شد با سود مراجعه کردیم، البته از این مو به شما خبر می‌دهیم.
این مسئول وزارت عدلیه همچنین گفت دو سازمان غیر دولتی متهم به ترغیب مسیحیت در خوجند اما در تهیه اسناد فعالیتشان کوتاهی نداشته، حتی بعد از ورود تغییر و اضافه و با قانون درباره سازمان‌های جمعیتی اسناد خود را دوباره آماده و به وزارت پیشنهاد کردند. گلسنای مقصود و رهبری سازمانی دست مدد در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی از این اظهارات وزارت عدلیه و دادستانی سوخت اظهار بی‌خبری کرد و گفت فعالیت آنها در دایره قانون‌های تاجیکستان و نظامنامه سازمان صورت می‌گیرد و روابط آنها با حکومت محلی خوجند تا هنوز با مشکل مواجه نشده است.
اصلا نمی‌فهمم که چرا آنها این گونه اظهارات پخش کردند، در حالی که ما با فعالیت‌های تبلیغ و ترغیب هیچ دینی مشغول نیستیم. ما بیشتر با کودکان کار می‌کنیم و با آنها خدمات مختلف را پیشنهاد می‌کنیم. ما همیشه حساب‌ها درباره فعالیت خود را به مقامات می‌دهیم. از این رو برای ما هم جالب است که چرا این گونه اظهارات صدا دادند.
این در حال است که قبلا وزارت عدلیه تاجیکستان برای چنین فعالیت‌های غیرقانونی تبلیغ دین‌های غیر اسلامی نمایندگی 6 سازمان خارجی در خوجند را بسته و 2 سازمان دیگری اورا اینترنشنال و الیانس میشن را به دادگاه کشانیده بود. سال گذشته وزارت عدلیه فعالیت سازمان خیریه آلمانی اورا اینترنشنال در دوشنبه را برای تبلیغات مذهبی و تأسیس غیرقانونی بخش‌های آن در مناطق مختلف تاجیکستان متهم کرد و بعد بحث‌های دادگاهی این دو جانب به توافق رسیدند که سازمان اورا اینترنشنال میتواند فعالیتش را در تاجیکستان دوباره از سر گیرد. اما وزارت عدلیه میگوید هنوز بحثی دادگاهی میان این وزارت با نمایندگان سازمان خیریه آلمانی الیانس میشن که 2 ماه پیشتر برای تبلیغ مسیحیت متهم شدند در دادگاه شهر دوشنبه به انجام نرسیده است. مومین احمدی، رادیو آزادی دوشنبه.
اتهامی 2 سازمان خیریه غیر دولتی در خوجند برای تبلیغ دین مسیحی ماه بعد از قبول قانون نوی دین که نظارت را از فعالیت های مذهبی شدید میکند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org صندوق بین المللی پول در آینده بینی نوی خود روز چهارشنبه گفت جهان معاصر با بحران عمیق‌تر فرو می‌رود و نشانه‌های بهبود تنها در پایان سال 2010 نمودار خواهد شد. این باری سوم است که صندوق بین المللی پول پیشگویی‌های خود را تغییر می‌دهد و می‌افزاید در حالی که جهان با عمیق‌ترین بحران سراسری در 10 سال‌های اخیر گرفتار شده است، دورنمای آن به طور استثنایی نامعین می‌باشد. محتوای گزارش نوی صندوق بین المللی پول را از همکارمان سلیم ایوبزاد میشنویم.
بله، صندوق بین المللی پول نه تنها بار سوم است مجبور می شود پیش بینی های خود را تصحیح کند، بلکه به یک قسمی آنها اعتماد کامل نیز ندارد. در حالی که سال گذشته اقتصادشناسان این نهاد پسرفت اقتصادی را در سال 2009 در جهان همگی 0.5% می دانستند، حالا می گویند این عدد 1.3% را تشکیل خواهد داد. مشاور اقتصادی و مدیر بخش پژوهش در صندوق بین المللی پول الیور بلانشا می گوید زیان بحران به اقتصاد جهان نخستین بحران سراسری پس از سال 1946 $4 تریلیون را تشکیل خواهد داد و فروپاشی شرکت و کارگاه ها افراد زیادی را به فقر، گرسنگی و بیکاری روبرو خواهد کرد و می گوید در روند بحران یک حالت زنجیره‌ای به میان آمده است.
کاهش طلب با کاهش تولید و صادرات و افزایش بیکاری سبب گشته، همانا با افزا حاکم است.
بلانشه می افزاید اگر این حالت سبب 11% کاهش یافتن تجارت بین المللی شده باشد، از بین رفتن اعتماد و محدود شدن فعالیت های اقتصادی و در این زمینه کاهش رشد سبب گشته است و می گوید همه کشورها با پسرفت مواجه می شوند. کاهش در ژاپن 6.2%، روسیه 6%، آلمان 5.6% و غیر درصد را تشکیل خواهد داد. با عقیده بلانشه حکومت ها باید از حالا به برنامه های دریافت تناسب در خرج های زیربنایی بیندیشند، زیرا سال آینده علاقه دیر می شود. با گفته ایوه فرایند اعتدال در تفاوت و پیشبینی های قبلی صندوق بین المللی پول فرصت بیشتری را طلب خواهد کرد. سر اقتصادچی شرکت استاندارد اند پورز دیوید ویس میگوید این همزمان ترین بحران اقتصادی در تاریخ جهان است. همه در حال غرق شدن برابرند. به اندیشه وی کشورهای خرد در گذشته می توانستند با افزودن صادرات از رکود نجات یابند، ولی این بار چنین امکانیت وجود ندارد، زیرا کسی چیزی نمی خرد. در همین زمینه اقتصادشناس دیگر آلن سینای در مرکز تحقیقاتی تصمیم های اقتصادی میگوید کاهش جهانی ممکن است نه 1.3 آن گونه که صندوق بین المللی پول گفته است، بلکه نزدیک به 2% را تشکیل دهد، که سببی از شغل و درآمد محروم شدنی از 15 تا 25 میلیون نفر، ناآرامی های سیاسی، افزایش جنایتکاری خواهد شد. درباره شدت احتمالی بحران در کشورهای گوناگون تحلیلگران میگویند سخت‌ترین ضربه به ممالک پیشرفته خواهد رسید، اما محض آنها اولتر از دیگران به حالت عادی خواهند برگشت. پیشبینی‌های نوی صندوق بین المللی پول یک عقیده را که در مطبوعات شوروی پیشین زیاد به نظر می‌رسد قریب تصدیق می‌کند. طبق این عقیده آن کشورهای سابق شوروی که به اصلاحات کمتر اقتصادی راه داده بودند آسیب کمتر خواهند دید و در زمینه دولتی بودن اقتصادیاتشان پیشتر از بحران بیرون خواهند آمد. طبق گزارش IMF، ازبکستان و ترکمنستان از لحاظ سرعت رشد در بین همه ممالک شوروی سابق برتری خواهند داشت، اما نظریه گویم اصلاحات کمترین اقتصادی همچون سپر ضد بحران در مورد بلاروس مثلا به تثبیت نمی رسد. اقتصاد این کشور در سال 2009 قریب 4.5% کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر سطح بلند تورم، چنانچه 12% در ازبکستان و 10% در ترکمنستان، 11% در تاجیکستان، نتیجه های همگونه رشد را در این کشورها از بند خواهد برد. اما در همین حال بر روسیه خطر کاهش 6% و اوکراین 8% تهدید میکند. به صورت عموم صندوق بین المللی پول قلمرو شوروی پیشین را یکی از مرکزهای ضربه بحرانی جهانی میشمارد. اقتصادشناس صندوق بین المللی پول استفان دانیگر میگوید کاهش ضربه بحران بیشتر به آن بستگی خواهد داشت که تا کجا این کشورها در هماهنگی عمل خواهند کرد.
سیاست های هماهنگ شده پاسخ به بحران ضرور است، هم میان کشورهای پیشرفته و هم در حال رشد. روشن است که باید اول به اعتدال مالیوی دست یافت، اما سیاستمداران مسلما باید به تحکیم نظم عمومی حفظ اقتصادی حرکت کنند. تنها این است که به اقتصادهای در حال رشد امکان می دهد از همبستگی جهانی بهره برده تهدیدهای احتمالی پیوندهای وسیع‌تر را رفع نمایند.
گزارش نو در عرفه نشست بهاری نهادهای مالی جهان، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نشر شده به احتمال قوی فضای این جلسه های با نفوذ را سایه دار خواهد کرد. اما الیور بلانشا، مشاور اقتصادی و مدیر بخش پژوهش در صندوق بین المللی پول میگوید این گونه هم نیست که آینده فقط از رنگ سیاه عبارت باشد. یک سفیدی خرد نیز هست، روشنی در آخرین نقب.
پیشگویی های نچندان خوشبینانه صندوق بین المللی پول در رابطه با پیامدهای بحران سرتاسری اقتصادی.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیو آزادی، بخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
ظاهراً مشکل استفاده از ذخیره های آبی رود سیر میان تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان به طوری که کشورهای پایانا به آسیای میانه میخواستند حل شده است. تاجیکستان در آب انبار قیروقم 2 ماه آب جمع کرد و اکنون آن را باز گذاشت. امسال دیگر خوف به آبی به زمین های کشتی ازبکستان و قزاقستان تهدید نمی کند. در عوض ازبکستان به ترانزیت برق ترکمنستان از طریق قلمروش به تاجیکستان که در عین اوج سرمایه ینور قطع کرده بود دوباره اجازه داد.
با همین به بحث و تلاش های طولانی میان این کشورها در مسئله طرز استفاده آب رودخانه سیر که بخصوص طول 3 ماه به نقطه بلند خود رسیده بود، یک گویا یک نقطه سازش گذاشته شد. اما مشکل اصلی این است که هنوز ازبکستان آب آبانبار قیروقم را بدون کدام شرط حق زمین های کشاورزی خود میداند، ولی جانب تاجیکستان هم طلب میکند که تاشکند باید برای ساحل بندی آبانبار کمک کند. همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند با چنین گزارش.
رود سیر در 3 ماه اخیر به زبان حال مشکلی استفاده از آب این رودخانه بزرگ میان کشورهای بالا آب تاجیکستان و قرغیزستان و پایان آب ازبکستان و قزاقستان را بازگو میکند. کمابی به سابقه آن در 2 ماه اخیر نشانه آن بود که تاجیکستان پیش آب آبانبار قیروقم را بسته برای کشورهای بالا آب ذخیره میکند. بر ایواز ازبکستان برق تولید نیروگاه را از جانب خود جبران میکرد. اخیراً آبانبار برای کشورهای بالا آب باز گذاشته شد. فیض‌الله عوضوف سردار اداره نیروگاه آبی برق قیراقوم گفت که مشکل آب برای امسال مطابق سازشنامه میانی تاجیکستان و ازبکستان حل شده است. با گفته وی در آبانبار قیراقوم ذخیره آبی برای موسم امسالی کشاورزی کشورهای بالا آبی قزاقستان و ازبکستان کافی 3.5 میلیارد متر مکعب جمع آورده شده است. وی افزود:
کدام ریجه‌ای که ما میگویند با اون آب سرد میشیم و باید راست است. اما خودش یک خواتری بود، لیکن خیلی جمع کردیم آبانبار حاضر انشاءالله.
فیض الله عوضوف سردار اداره نیروگاه آبی برق قیراقوم صحبت میکرد. آقای عوضوف افزود: ولی سر از 1 ایون موسم اساسی آبیاری آغاز گشته، آبانبار قیراقوم پر را باز گذاشته خواهد شد. ولی تا رسیدن به سازش امساله مقامات دوشنبه و تاشکند نشیب و فرازهای زیادی مناسبت دیپلماتی را پسی سر گذاشتند، به خصوص در 4 ماه اخیر. در ماه ینور ازبکستان انتقال برق خود و ترانزیت برق ترکمنستان توسط قلمروش به تاجیکستان را متوقف ساخت و تاجیکستان را با بحران نارسایی شدید برق گرفتار کرد. جواباً به این اقدام تاشکند، مقامات تاجیکستان پیش آبانبار قیراقوم را باز کرد و تمام 6 چرخه نیروگاه همنام، یگانه منبع بزرگ تولید برق در ولایت سغد را به کار انداخت. سطح آب در آبانبار قیراقوم در میانه های ماه فوریه به طور بی‌سابقه در 18 سال اخیر تا 1 متر پایین رفت. خفی آن به میان آمد که تابستان زمین های کشاورزی ازبکستان و قزاقستان که از آب آبانبار قیراقوم آبیاری می شوند به آب بمانند. این حالت تاشکند را به تشویش آورد و در آخرهای ماه فوریه ازبکستان به ترانزیت برق ترکمنستان از طریق قلمروش به تاجیکستان و همچنین دادن برق به ولایت سغد در دوره ذخیره آب رضایت داد. همچنین بنابر آخرین خبرهای رسیده، مقامات تاشکند گفتند که امسال برای ساحل بندی آبانبار قیراقوم $20,000 آمریکایی مبلغ اختصاص خواهند داد. ولی جاوید عادل کارشناس محلی میگوید با این وجود چون این سازش برای 1 سال بسته شده است، مشکل طرز استفاده از آب آبانبار قیراقوم میان کشورهای بالا آب و پایان آب آسیای مرکزی همچنان باقی مانده است. او میگوید
همه دشواری هایی که سر ما میاد در مسئله آبیاری، جمع کردن آب برای آبیاری کشورهای دیگر در فصل بهار، ضرور میاد خود تاجیکستان مبلغ زیاد صرف کند. از این خاطر حل و فصل همه گونه مشکل ها در مسئله ساحل بندی به خود تاجیکستان بار است و البته به سوالان که تا چند از این هفته را شما میدانید که در آغاز فصل بهاری یا که بعدا در فصل بارانی خف رخنه زدن ساحل ها وجود میاد و آب هم به اهالی ضرر میرساند هم به کشتزار تاجیکستان.
کارشناس جاوید عادل صحبت میکرد. وی افزود به تنهایی دستیافتن کشورهای آسیای مرکزی در حل مشکل آبی و انرژتیکی منطقه ناممکن خواهد بود و تنها موقعهای نزدیک به حل مشکل برای آنها راه میکشاید. ولی در مورد آبانبار قیراقوم به گفته وی آن اساساً برای ازبکستان و قزاقستان آب ذخیره میکند، ولی خراجات سدمندی ساحلهایش را تقریباً پورا تاجیکستان بر عهده دارد. رضایت اخیری تاشکند برای کمک در این امر از کمی نرمیش موقعش در حل این مشکل گواهی می دهد و یا گذشت در مقابل سختگیری و پافشاری های اخیری دوشنبه. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حل شوی مسئله استفاده از ذخایر آب رود سیر میان تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان حداقل برای این موسم. شنونده عزیز، این گزارش و از تحولات اخیر و بحث‌ها در میان این کشورها خوب آگاه هستند که بحث‌ها در این زمینه بیشتر از انتقادها و نگرانی‌های ازبکستان منشأ می‌گیرد. ایگر چودینف نخست وزیر قرقیزستان امروز در زمینه اختلاف‌های کشورهای منطقه آسیای مرکزی در مسئله تقسیم ذخیره‌های آب اطمینان خاطر داد که آب نباید همچون یک وسیله تفریقه اندازی در میان این جمهوری ها خدمت کند. چودینوف امروز در پارلمان این کشور در شهر بیشکه گفت
рассматривать водные ресурсы Средней Азии как какой-то разделяющий фактор
بررسی مسئله ذخیره های آبی واسطه مرکزی همچون یک عامل تفریق انداز میان این کشورها درست نیست. آب باید همچون آغاز برای متحدی و همکاری در منطقه ارزیابی شود. قرقیزستان را به طور مستقیم گناهکار خشکشوی آبی ارال گفتن اشتباه است. ما همه این سالها پیشی راه جریان آبی نرین را به سمت این بحر نگرفته ایم. شاید وقتی آن رسیده است که ببینیم کشورهای پایاناب طی این سالها چی مقدار آب را دریافت کردند. به هر یک هکتار زمین این قلمروها چی قدر آب موافق می آید. اول در برابر اعلامیه های بین المللی همه کشورهای هم در بالا آب و هم در پایاناب جایگیر شده مسئولیتی برابر را برای صرف ذخیره های آب باید بر دوش بگیرند. اگر ما از 19 میلیارد مکعب آب فقط 5 میلیارد مکعبش را برای خراجات داخلی استفاده کرده آبی باقی مانده را به کشورهای پایانا بدهیم، مگر می شود که ما را در زیان‌آوری به همسایه های جایگیر در مناطق پایانا متهم کرد؟
ایگر چودینف نخست وزیر قرقیزستان بود که در زمینه آب و بحث های به تقسیم ناعادلانه ذخیره های آب در میان همسایه های بالا آب و پایان آب سوی مرکزی اظهاری نظر کرد و شنونده عزیز همون طوری که شنیدید و همون طوری که از مسئله خبر دارید بیشتر از این بیشتر در این رابطه ازبکستان است که اظهاری نگرانی میکند و تلاش دارد این مسئله رو در سطح بین المللی بررسی کند و طبق خبری که همین روز به دست ما رسید رئیس بانک جهانی روبرت زیلک در نامه جوابیش به رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف که مطبوعات ازبکستان را نشر کرده است نوشته است که نهاد با نگرانی تاشکند در مورد بنیاد نیروگاه‌های جدید در منطقه موافق است. آقای زیلک نوشته است که با نگرانی ازبکستان در مورد موازنت آسیب‌پذیر اکولوژی در منطقه و ضرورت تامین این ضمانت که استفاده از ظرفیت‌های گیدروانرژتیکی باعث کاهش جریان آب برای کشورهای پایاناب نخواهد شد هم فکر است. زیلک نوشته است بانک جهانی در رابطه با نیروگاه راغون تنها جهت انجام آموزش مقدم ماتی طرح مذکور تعهد سپرده به ویژه به ارزیابی پیامدهای منطقوی این طرح تاکید میکند و نهایت روبرت رهبری بانک جهانی گفته است که این نهاد به این منظور یک هیئت بین المللی عبارت از کارشناسان مستقل را تأسیس خواهد داد و این آن چیزی است که تاجیکستان هم آن را میخواهد.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله شامگاهی را میشنوید و حالا فرصت خوبی هم رسید تا ببینیم که آیا امروز در سامانه اینترنتی رادیو آزادی چه مسئله های بحث آفرین در اختیار خواننده عزیز گذاشته شده و کدام مطالب بیشتر مایه توجه هواداران اینترنتی ما شده است. برای دریافت پاسخ این سوال به مسئول سایت اینترنتی آزادی در دوشنبه همایون شهریار مراجعه میکنیم.
به فکر شما آیا اخیراً در رعایه قانون ها در کشور و امور دادگاه پیشرفت به نظر می رسد؟ موضوع میدان بحث را همین روز با همین سوال عوض کردیم و تا زمانی که این گزارش را آماده می کردم دو نظر گرفتیم و هر دو هم از دوشنبه. یکی نوشته است در بعضی ساحه ها پیشروی ها به چشم می رسند، لیکن تا فعالیت خود ساختارهای رعایه قانون همچون ملیسه، سود و پراکراتور تجدید نیابد پیشروی نظر است نخواهد شد. خواننده دیگر باشد به سوال ما با سوال پاسخ داده است، اینکه مگر در کشور خودکامه افتریتری رگیانالی و دیکتاتوری قانون وجود داشته میتواند؟ و بعد پیشنهاد کرده است باید از سازمان ملل خواهش شود تا دیکتاتورها و افتریترها را با تروریست‌ها برابر اعلام نماید و مانند صدام سرنگون سازد. همچنین به مطلب همکارمان سفرگل عالمی که از زندگی مشکل یک اویله در دوشنبه قصه میکرد نظرهای زیاد گرفته استودیم. فروخ از اشت نشته است حقیقتا هم بسیاران این خیل اویله ها، ولی که مشکل آنها را کی حل خواهد کرد؟ پرسیده است فروخ. خواننده دیگر رقم هم آورده است، منبع شاید مشاهده های هر روزه خودش باشد و رقمش این که این خیل اویله ها قریب 90% خلق تاجیک را تشکیل میکنند، اما وقتی که گازیته و تلویزیون رو میبینی منظورش رسانه های دولتی همه در تاجیکستان گل و گلستان میباشد. ملاحظ از دوشنبه از خواندن این مطلب متاثر شده از گرانی و بپولی داد گفته است. از واشنگتن یک خواننده نوشته است کسی که ذره هم به زندگی قشاقونه خلق سبب گشته است فردا جواب میگوید. زیرا نوشته است این خواننده ما از پایتخت آمریکا، هر کسی ذره کار خیر کند میبیند و هر کسی که ذره کار شر کند هم آن را میبیند. آیه از قرآن شریف. شنونده های عزیز، میخواهید بدونید چی مطلب تو این اندازه خوانندگان تورنمای ما را متاثر کرده است؟ با ازادی.org لطف فرمایید.
تشکر همایون شهریار، یک مسئول سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بود و همان طوری که همایون هم حالا یادآور شد، اگر گفتنی دارید وارد سایت اینترنتی ما شوید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره شرکت پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی گوشتی سنبا در شهر مسکو و هم نتایج سبقت قهرمانی تاجیکستان آید به محاربه تن به تن گزارش میدهد.
دسته منتخب گوشتی سنبای تاجیکستان برای شرکت در مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره پایه‌گذاری سنبا آناتولی خارلامپیف شام 23 اپریل به شهر مسکو سفر کرد. محمود عبدالله دبیر کل فدراسیون گوشتی سنبای تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت این مسابقه انعنوی که یکی از دورهای جام جهان به شمار می رود برای بار سوم دایر می شود و در آن بیش از 250 ورزشکاری قریب 30 کشور جهان شرکت خواهند کرد. آقای عبدالله افزود:
خیلی که با ما معلوم است آناتولی خارلامپیف یکی از اساسگذاران گوشین سامبو در اتحاد شوروی به شما می رود و با ما معلوم است که خود آناتولی خارلامپیف در تاجیکستان تشریف آورده بود و از گوشین ملی ما دیدن کرده بود و اون اصول ها و فن های گوشین ملی در گوشین سامبو داخل نمود و بار چندم است که از دوره اتحاد شوروی این مسابقه صورت می گیرد و این مسابقه مرحله جام جهان نام دارد و در این مسابقه بهترین پهلوانان دنیا از اروپا، از آمریکا، از آسیا و از دولت های مشترک منافع شرکت می‌ورزند.
مسابقه یادبودی آناتولی خارلامپیف اوید به سنبوی ورزشی و سنبوی نظامی بین مردان و زنان صورت می‌گیرد. تاجیکستان را تنها مردان نمایندگی می‌کنند. به هیئت دسته منتخب کشور حدود 20 گوشتیگیر داخلند که بین آنها پهلوانان معروف به مثل ایرج رحیموف، علیمجان زیکایف، دلیر دولتوف، فیضالدین عبداللویف، سهراب رحیموف، پولادجان صالحوف، بهروز سبزعلیف، سنجر سرفرازوف و دیگران هستند. یادآور می شوم در این مسابقه بین المللی پرسال پهلوان ورزیده تاجیک دلیر مسافیروف در رقابت ها در وزن تا 62 کیلوگرم مقام اول را کسب کرده بود. مسابقه مذکور در پایتخت روسیه طولی دو روز 25 و 26 اپریل ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به محاربه تن به تن در شهر خوجند با پیروزی دسته مکتب ورزشی بچگان و نورسانی ولایت سوخت به انجام رسید. شاگردان این مکتب حسن و حسین میرزایف ها، فردوس احمد جانف، برهان اورونبایف، نگینه پولادوا و دلربا قدرتوا، اینچنین خورشید نوروف و امید نوریدینوف از شهر اسفره، جسور امرزاقوف از شهر استرافشان، عزیز روزیف از ناحیه جبار رسولوف، امین جعفروف و عبدالکین عبداللویف از شهر خوجند در رقابت های انفرادی جایهای اول را کسب کردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با تمنای اینکه این گفتار نیز در برابری مطالب دیگری مجله شامگاهی رادیوی آزادی پسندتان آید آمده باشد، نش امروز این برنامه را خاتمه می‌دهیم. گفتارهای نوبتی آزادی با امداد فردا ساعت 6 در همین موج تقدیم شما می‌شود.
من کیوم مرسیتو و همکارم خیرمون به خوزاده باشه با شما خداحافظی کرده برایتان شب خوش و با فراغت تمنا می‌کنیم. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهبان.
هرگز از یاد من آثار خیر ما نرود، هرگز امیر تو از لاه دل و جان نرود، هرگز امیر تو از لاه دل و جان نرود، آنچنان سار بیروار میری تو از جان نرود، هرگزم میری تو از لاه دل و جان نرود، هرگزم میری.